بسم الله الرحمن الرحیم. سرگذشت روح من، فرستاده مردم به سوی خدا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 43. 266. متاسفانه اکثر روحانیون مخلص و پاک و صدیق و فرزانه و عادل ما در تاریخ معاصر مطرودین حوزه ها بودند. این امر نشان می دهد که قلب فاجعه همانا حوزه هایند و روح حاکم بر حوزه های ما ضد روحانی است، ضد اخلاص و ضد علم و ضد عدالت و ضد حق است. امام خمینی، طالقانی، مطهری، طباطبایی و موسی صدر نمونه هایی از این روحانیون مطرود دستگاه حوزه اند. آیا این نقص و خطر عظیم بعد از انقلاب رفع شده است؟ به نظر نمی رسد و بلکه دچار افراط جدیدی شده است و آن سیاست زدگی و غرب زدگی علمی است. 267. خلاصه کلام این که یا بایستی این نقایص عظیم و تاریخی از حوزه های ما رفع شود و یا بهتر است که طلبه های ما از پوشیدن لباس پیامبر صرف نظر کنند. اولی ارجح است، ولی اگر شدنی نباشد دومی امری واجب است برای دین خدا و حفظ شرافت خود حوزه ها. 268. این که لباس پیامبر در چشم مردم ما تا این حد مقدس است، می تواند نعمتی باشد که از آن در راه نجات روحانی مردم بهره جست. ولی تا به کنون اثر منفی این باور بیشتر بوده است و دلیلش هم روی کرد مردم به بیدینی و الحاد و فساد است که شاهدیم. و این از وظایف شرعی و واجب مراجع است که هرچه زودتر تدبیری اندیشند تا ریشه اسلام از این دیار برکنده نشده است. 269. تجربه تاریخی حوزه ها ثابت کرده است که تعلیم و تعلم، صرف و نحو و حدیث و اصول و فقه و کلام و فلسفه و رجال و امثالهم در حوزه ها برای احیاء و اشاعه دین محمد در مردم کفایت نکرده است و اینها به کار دین خدا نیامده است و مردم را از دین بیگانه ساخته و پاسخگوی نیازهای دورانی مردم نبوده است، مخصوصا در عصر جدید که عصر تهاجم مکاتب الحادی و التقاطی است و عصر رسانه‌های فراگیر و تلویزیونی. 270. یعنی اصول و کلام و فقه و حدیث بدین گونه که تا کنون تعلیم داده شده در خدمت هرچه بوده در خدمت دین خدا نبوده است. زیرا روحانیون اوصیای پیامبر و امامانند، پس چرا مردم ما روز به روز به سوی الحاد و نفاق می روند؟ پس از فلسفه و کلام و فقه و مکاسب و اصول و تفسیر بوی خدا و اسلام محمد و علی و فاطمه را نمی یابند. این بدان معناست که این علوم و معارف از منبع وحی بیگانه و جدا شدند و بوی وحی و امیت محمد را نمی دهند. زیرا بر دل مردم اثر نمی نهند و بلکه قلوبشان را از دین بیزار می کنند. ولذا مردم ما در یوگا و مدیتیشن و عرفانهای هندی انگلیسی و انرژی درمانی و در ویشیهای افیونی بیشتر بوی معنویت و خدا را می‌یابند تا از فقه و اصول و تفسیر و صرف و نحو. یعنی این علوم فاقد روح هستند و مردند. این است مسئله و بیهوده نیست که مردم ما فقط در مراسم تطفین آخوندها را درک و باور می کنند و نه در زندگی روزمره. 271. در جریان درمانگری های معنوی و روحانیم گذارم به حاکم شرع استان افتاد و با خودم گفتم خدا را شکر که بالاخره یکی پیدا شد تا حق واقعه را فهم کند و مسئولین اداره بهداشت و درمان را قانع نماید. این حاکم شرع که پیرمردی 80 ساله و یک مجتهد اعلم و دارای 10ها جلد کتاب علمی و تحقیقی و تفسیری بود و مدرس تراز اول حوزه هم بود و نماینده امام در استان و همه کاری دین و حق و عدالت شریعت در استان بود، وقتی که گزارش درمانگری مرا شنید که مبتنی بر دین و معنویت و ایمان و صدق و همدلی ایمانی است و موافق قرآن و احادیث ماست، با نگاه مشکوک و منکرانه ای در حالی که تا بناگوش قرمز شده بود و گویی قصد حمله بر شدن به من را داشت، گفت: آقای دکتر، فکر می کردم که جادوگری و طلسم و جوکیگری منقرض شده است، ولی به چشم خودم می بینم که دوباره پیدا شده است و شما یک جادوگر هستید. این فهم و قضاوت یک روحانی مجتهد و اعلم و مدرس اول حوزه در استان درباره شفای روحانی و ایمانی بود. پس تو حدیث مفصل بخوان از این فاجعه‌ای که نامش روحانیت حوزه است. روحانیت بی روح و بلکه ضد روح و بلکه خصم روح. یک حاکم شرعی انقلابی و دانشمندی که به روح باور نداشت ولی به جادو باور داشت، به باوری ملحدانه و کافرانه و غیر اسلامی است. این حاکم شرع که به چشم خودش شاهد درمان پاسدار محافظ خودش که یک موجی شیمیایی بود قادر به انکار نبود، ولی مجبور به متهم کردن بنده به عنوان جادوگر شد. می دانید چرا؟ زیرا بنده روحانی نبودم، یعنی لباس پیامبر بر تن نداشتم و بلکه ریش هم نداشتم. چطور می شود یک آدم بی عبا و عمامه و ریش و تسبیح که صرف و نحو و اصول و مکاسب را نمی داند صاحب روح باشد و درمان روحانی کند؟ این است بخشی از فاجعه‌ای که بر روحانیت حوزه های ما حاکم است. این روحانیت اسلامی و شیعی نیست، بلکه روحانیت بنی اسرائیل است که تا به تحمل درمانگری های مسیح را نداشت و او را به عنوان جادوگر مسلوب کرد، در حالی که در قرآن و احادیث علناً آمده است که هر مؤمنی قدرت شفاعت و درمانگری دارد و مؤمنان امت محمد از انبیای بنی اسرائیل برترند. این ناباوری درباره خیشتن و درباره دین محمد است. این ناباوری روحانیت ما نسبت به خیشتن خیش است. بنده شانس آوردم که به عنوان جادوگر مصلوب نشدم. اصلا گیریم که بنده جادوگر باشم، من که جز درمان صدها جوان موجی و شیمیایی کار دیگری نکرده بودم، آن هم اکثرا به رایگان. ولی از درمانگری بنده جلوگیری شده، پرونده‌ای هم به دادگاه رفت که سالها در جریان بود و چند بار هم به زندان رفتم و در زندان هم به دلیل درمان بیماران روانی به دستور دادستان که یک غیر روحانی بود تبرئه شدم. این غیر روحانی از من عذر خواست و با کمال تأسف از برخورد آن حاکم شرع ما را آزاد کرد. این یک نمونه محسوس و عینی از فاجعه‌ای که نامش روحانیت حوزه است و بنده دیدم که خانه از پای بست ویران است و حوزه های ما باید احیا و روحانی شود. تمام بدبختی های ما مسلمانان از روحانیت بیروح و ضد روح حاکم بر جوامع اسلامی است. این فقه و کلام و حدیث و قرآن و تفسیر و اخلاق بیروح است که مسلمانان را از اسلام بیزار کرده و به سوی مکاتب الهادی و التقاطی و انحرافی می کشاند. و بی تردید اگر کسی باشد که بخواهد این درد را بکشد و ناله کند و با بنده هم دردی نماید، نیز باز هم از این روحانیت دفع شده از حوزه هاست. 272 با این رویارویی با یک روحانی اعلم توانستم نقبی در تاریخ مذاهب و اسلام بزنم و با تمام وجود حس کنم که چرا همه عارفان ما متهم به جادوگری و الهاد شدند و به قتل رسیدند به حکم آخوندهای دستگاه روحانیت بیروح یهود و مسیحی و اسلامی. 273 روحانیت بیروح و تاریخی مذاهب بزرگترین دشمنان روحانیت باروح بوده است. امام خمینی که روح داشت و با درد مردم درد می کشید بی سر و صدا و با آسانی از ایران تبعید شد. موسی صدر که یک روحانی با روح دیگر بود نیز از قم گریخت و به لبنان رفت و به داد مردم لبنان رسید و ایرانیان از این روح بزرگ محروم شدند. اگر حوزه های ما روح می داشتند، آیت الله غفاری و سعیدی و طالقانی و منتظری در زندان ها شکنجه نمی شدند و با روغن داغ کباب نمی شدند و مغزشان با مت سوراخ نمی شد و بدنشان با سیگار نمی سوخت و به نوامیس آنها در مقابل چشمشان تجاوز نمی شد و تبعید نمی شدند. این از بیروحی حوزه های علمیه ماست که روحانیون صاحب روحش را ترد می کند و به مسلخ می فرستد و آخ هم نمی گوید. آیا این بیروحی پس از انقلاب مداوا شده است؟ گمان نمی کنم. رشد الحاد و نفاق و فساد در جامعه ما چنین می گوید. واقعه مذکور در رابطه با حاکم شرع هم حدود 10 سال پس از انقلاب رخ داد. 274 یک روحانی محمدی و علوی باید روح داشته باشد زیرا از انبیای بنی اسرائیل برتر است. مردم باید از پایین منبرش شفا یابند و تن و دل و روحشان زنده شود. این است معنای روحانیت. مردم ما 1000 سال است که نقشه بهشت و جهنم را از بر هستند و کروکیش را هم می کشند ولی در این راه همه سر از جهنم در آوردند و این است که به روحانیت و بلکه به اسلام بدبین شدند. و امروزه جوانان ما به مسیحیت و یهود و فرقه های زاله می گرایند به امید یافتن بویی از روح. از منظر این روحانیت بیروح هر کس روح داشته باشد التقاطی است. 275 روحانیت ما اگر همین محرم و امام حسین و فاجعه کربلا را نمی داشت قرنها بود که از صحنه روزگار پاک شده بود. روحانیت ما تا کنون هم فقط و فقط از نفس قدسی و روح ملکوتی کربلا زنده است، نه به برکت فقه و اصول و کلام و شرعیات رساله ها. در واقع همین آخوندهای به اصطلاح 5 ریالی و روزخان ما بیشتر آبروی دین را در مردم حفظ کرده و روح دین را در مردم دمیده اند تا روحانیون اعلم و مجتهد و صاحب رساله و فلسفه و فقه و کلام. 276 حوزه های ما را بایستی روحانیون صاحب روح اداره کنند که در تعالیم آنها در فقه و حدیث و مکاسب و اصول و کلامشان روح باشد. اشکالی در این دروس نیست، اشکال در مدرس است. علوم دینی را بایستی انسانهای مؤمن تدریس کنند، مؤمن صاحب روح است. علوم دینی را اگر غیر مؤمن و منافق تدریس کند، الحاد و شرک و نفاق را القا می کند. این یک اصل دینی در تعلیم و تربیت ماست که شامل حال مدرسه و دانشگاه هم می شود. ولی لااقل درباره حوزه ها باید رعایت شود تا نفاق اشاعه نیابد و روحانیون منافق تولید نشوند و شقاوت را در مردم اشاعه ندهند. چرا آقای بهجت از حوزه خارج است و در خانه تدریس می کند؟ 277 معلم با دل و روح شاگرد سر و کار دارد. ملاک معلم بودن قبل از آن که سواد باشد ایمان است. سواد و معلومات را امروزه از روی کتاب و اینترنت هم میتوان آموخت. اگر ایمان و روح در میان نباشد، علوم دینی به مصداق سخن پیامبر اسلام همان حجاب اکبر است. حجاب دل و روح است و نفاق می پرورد و ریاست طلبی و مردم خاری. 278. آیا جامعه ما جز نفاق هیچ مسئله اساسی دیگری دارد؟ همه فریاد می زنند که وای بر منافقان، امان از دست نفاق، لعنت بر نفاق. 279. و ما اعلام می کنیم که منبع تولید و اشاعه نفاق در جامعه ما روحانیت است، روحانیت بی روح. ولذا همه روحانیون صاحب روح از حوزه ها می گریزند، مثل آقای بهجت و امثالهم. 280. ای روحانیون، به پا خیزید و انقلاب کنید بر علیه بیروحی حاکم بر حوزه ها. بر علیه خودتان قیام کنید، به داد ملت برسید. ملت در حال از دست رفتن ابدی است. بیدار شوید، ملت جز شما مأمن امید و تکیگاه و وکیلی ندارد. فردای قیامت به عنوان امامان امت باید پاسخگو باشید. از شما سوال می شود، نه از مردم. چه پاسخی دارید بدهید به خدای این مردم شریف و مهربان و از جان گذشته برای دین و ایمان؟ 281. یک آدم عامی تعریف می کرد که هر وقت که فرصت می کنم و به مسجد محل می روم و عبایی گیرم می آید و با عبا اقامه صلات می کنم، به راستی احساس می کنم که صاحب روح هستم. خوشا به حال آخوندها. این را که شنیدم بر خود لرزیدم و گریه ام گرفت از بدبختی روحانیون ما که چه بیروحند در لباس محمد و علی، که بی خبرند، چه بی ایمانند. این نشان از عشق مردم عامی به پیامبر و امامان است و وای بر روحانیون ما در قبال این ایمان مردم به این لباس. وای از آن روزی که این مردمان بیروح بخواهند در قیامت شفاعت این آخوندها را بکنند، شفاعت امامان خود را. 282. تجربه ثابت کرده که علوم دینی بیروح و ایمان و ارادت و ولایت ائمه اطهار علیه السلام دجال پرور است. ابن ملجم و ابو موسی اشعری پرور است. نفاق پرور است، قول پرور است، کبر و غرور و بخل پرور است، ریاست پرور است و در یک کلام شیطان پرور است. خلیفه پرور است، نه امام پرور. از این علوم اجتهاد بر نمی خیزد، فقط فتوای ارتداد بر می خیزد. دیدیم که در تاریخ معاصر ما فقط یک مجتهد برخاست و آن امام خمینی بود که فتوای انقلاب داد، یعنی انقلاب را اجتهاد نمود. یعنی از آن همه آیت الله و مراجع و حجت الاسلام فقط یک مجتهد حقیقی بود که نیاز تاریخ امت را تشخیص داد. 283. در حدیثی از رسول اکرم، اگر مؤمن مخلصی فقط 40 حدیث بداند و آن را تعلیم و اشاعه دهد، مجتهد است. به همین سادگی. یعنی برای رسیدن به مقام اجتهاد، یک جو ایمان و عشق می خواهد و 40 تا حدیث که می توان یک ساعت آموخت و برای اشاعه آن به راه افتاد. این است مدرسه اجتهاد محمدی، بی صرف و نحو و تفسیر و حدیث و فقه و اصول و کلام و مکاسب و خارج و داخل. 284. وقتی علی علیه السلام می گوید که اگر عمر فقیه باشد پس همه اعراب فقیه هستند، این یک پیام تاریخی به شیعیان است که فقاهت و مقام فقه ربطی به عربیت ندارد، زیرا همه این علومی که در حوزه ها می خوانند در یک کلمه ادبیات عرب در قلمرو فرهنگ اسلامی است که عمر سلطان آن محسوب می شد و به لحاظی از علی علیه السلام هم برتر بود، ولی فقیه نبود، یعنی مجتهد نبود، چون روحانی و صاحب روح نبود. اگر بود نمی توانست جمال روح خدا یعنی فاطمه زهرا را بکشد. 285 حوزه ها و روحانیت کمبود روح دارد، نه کمبود علوم کامپیوتری و دانشگاهی و نرم افزاری و زبان اروپایی. 286 از حوزه های ما مجتهد و فقیه بیرون نمی آید، بلکه عده‌ای فارسی زبان و کرد و ترک و بلوچ وارد می شوند و موجوداتی نیمه عربی بیرون می آیند که متاسفانه حتی قادر به ترجمه یک مقاله به عربی هم نیستند، یعنی حتی عده‌ای مترجم عربی هم تولید نمی شود. فقط انسانهایی تحقیر شده به زبان عربی فارغ التحقیر می شوند و همین. بی تردید همواره استثناء وجود دارد که آن هم به سرعت از حوزه ها می گریزند و دیگر باز نمی گردند. همین طور است در دانشگاه های ما که عده‌ای فارغ التحقیر تولید می شوند که تمام وجودشان احساس حقارت است در قبال غرب. بس که اندر مدرسه تحقیر انسان کرده اند، فارغ التحصیل علم را همچو حیوان کرده اند. بس که در مسجد ریا در حلق مردم ریختند، شرع احمد را لباس مکر شیطان کرده اند. بس که اندر خانقه کشف و کرامت یافتند، جهل و نیرنگ مریدان را دوچندان کرده اند. عاقبت معلوم شد ملا و پیر و عالمش چنته خالی خود را پرز عنوان کردند. چون علی مرتضی این کهنه رندان فاش کرد، هر زمان وی را به نوعی پرد و زندان کردند. 287 باز هم تکرار می کنم که عرب زدگی ما اساس تاریخی بی‌هویتی و غرب زدگی امروز ماست و نبرد بین سنت و مدرنیته هم نبردی زرگری و مالی خولیایی بین عرب زدگان و غرب زدگان است. یعنی دعوا بر سر دین نیست، بر سر لحاف ملاست و این هر دو برای سرکوبی و فتوای ارتداد مؤمنین و عرفا و علمای حقیقی متحد القولند، همانطور که برای ارتداد و تکفیر و نابود کردن دکتر شریعتی متحد بودند. این دو متحدن تا قبل از پیروزی انقلاب خمینی را هم التقاطی و چپ می دانستند، درست مثل شریعتی، و بعد از انقلاب رنگ عوض کردند. 288 و اما پس از انقلاب مواجه با پدیده‌ای کاملا بدیع در تاریخ ایران هستیم و آن پیدایش نسلی حیرت‌آور و به غایت پیچیده است که از دو کارگاه تولید شدند، روحانیونی غرب زده و دانشگاهیانی عرب زده، یعنی عرب پرستانی غرب زده و غرب پرستانی عرب زده. و این یک پدیده ایست که مورخین و روانشناسان آینده بایستی آن را مورد مکاشفه و تحقیق قرار دهند. این دو پدیده براستی قریب هم محصول یک تلاش مذبوحانه‌ای به نام وحدت حوزه و دانشگاه است که عملاً وحدت و التقاط مصلحتی عرب زدگی و غرب زدگی است. وحدت دو مرض و درد بی درمان که منجر به یک ایدز فرهنگی شده است که ریشه هر هویت را می زند و دلمان برای عرب زدگی و غرب زدگی تنگ می شود، به عنوان پدیده های بسیار سالم و صادقانه که از بین رفتند بنا به مصلحتی مالی خولیایی. گویی این اجابت دعای دست ماست که خدایا به ما خوبی دو دنیا را عطا کن. 289 کسانی چون دکتر شریعتی و پدرش و طالقانی و خود امام خمینی مجسمه های وحدت حقیقی و معنوی حوزه و دانشگاه بودند. این اسوه های حقیقت نفی و انکار شدند، خیلی محترمانه البته، و آنگاه التقاط و تلقیح مصنوعی بین عرب زدگی و غرب زدگی شد این چیزی که امروز شاهدیم. روحانیونی که واژه های غربی بلغور می کنند و دانشگاهیانی که واژه های عربی عنایت می فرمایند. 290 علت این مرگ مغزی را در رساله ای نشان دادم که مربوط به سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب است، یعنی آن جنگ گروهکی و حمام خون و برادرکشی داخلی و ترورها و اعدامهای ایدولوژیکی. پس از مرگ باعث مرگ مغزی در جامعه ما شده است، و اگر تقصیرش را فقط برگردن کسانی بیندازیم که آن نبرد را بردند و به حاکمیت رسیدند، باز هم خود را فریب داده ایم. هم آنهایی که بردند مقصرند و هم آنهایی که مردند، هم آنهایی که کشتند و هم آنهایی که کشته شدند، هم آنهایی که رفتند و هم آنهایی که ماندند و معامله کردند. همه ی فکر خود و شعور و عقل خود را به معامله گذاشتند. همه چیز قربانی قدرت و جنون آزادی اقتداری شد و روح جامعه به ناگاه یخ زد. اگر شمارگان چاپ کتاب در کشور ما 1000 است، این به معنای مرگ مغزی کل جامعه است. این مرگ مغزی شامل حال همه کسانی که رفتند و ماندند می شود در داخل و خارج کشور. در هیچ انقلابی پس از پیروزی چون این اتفاقی نیفتاد که در انقلاب ما. این یک خودکشی انقلابی بود. به راستی که انقلاب فرزندانش را قتل عام کرد و وارثان خود را خورد. انقلاب ما معنوی ترین انقلاب بود و تبدیل به مادی ترین انقلابات شد. این یعنی چه؟ و چرا؟ تا این فهم نشود هیچ چیزی فهم نشده است و هیچ مشکلی علاجی ندارد. چرا انقلاب اسلامی تبدیل به یک جامعه ضد اسلامی شده است و یک ارزش اسلامی در جامعه به چشم نمی خورد الا از چشم رسانه ملی؟ 30 سال است که جامعه را شبان روز رصد کرده ام. گزارش من نه دولت را خوش می آید و نه ملت را، نه دوست را و نه دشمن را، نه موافقان نظام را و نه مخالفان را و نه بی‌طرفان را. 291 پیشرفت در مسیر زمان، یعنی پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی و رفاهی، مربوط به هیچ فرد، گروه، حکومت، ایدئولوژی یا انقلابی نیست، و این یک فریبکاری است که حکومتی بخواهد این نوع پیشرفت‌ها را که یک پیشرفت جبری در تاریخ و بر روی زمین است را به حساب خودش بگذارد. و اگر هم قرار باشد حقش به گردن کسی باشد، همانا دانشمندان علوم طبیعی و فنی هستند که این بیچاره ها هم هرگز چنین منتی نداشتند، ولی سیاستمداران اختراعات و اکتشافات آنها را هم به حساب خود گذاشتند. 292 در کشورهای جهان سوم پیشرفت‌های اقتصادی و علمی و فنی و سیاسی اگر قرار باشد مدیون کسی باشد، آن کس هم جز جناب آقای استعمار نیست که همه به او فحش هم می‌دهند. 293 ارزش، حق، امتیاز، انسانیت و افتخار مربوط به ارزش‌های معنوی و اخلاقی و عاطفی جامعه است. ارزش‌هایی همچون عدالت و نمساوات، عزت نفس، حرمت اجتماعی، معرفت، حقوق یکسان افراد و گروه‌ها، فقدان مفاسد و رشوه و بحران و ریا و تبعیض و اعتیاد و فحشا و خیانت و خفقان و ناامنی‌های اجتماعی. اینها ارزش هستند، یعنی همان ارزش‌های دینی که انبیا و اولیا و عرفا بانیان و حامیانش بودند. اینها آن ارزش‌هایی هستند که دولت یا فرد یا گروهی می‌تواند آن را ادعا کند که در جامعه احیا کرده است، که در یک کلام چیزی جز به خدایی وجدان و فطرت و روح آدمی نیست و محصولاتش عبارتند از محبت، حرمت، وفا، عصمت، سلامت، امنیت، اعتماد، همدلی، گذشت، معرفت، آرامش، عزت نفس، هویت، عفو و قانون مداری و استحکام خانواده و اقتصاد فردی و نملی. زیرا ارزش‌های ملی و جمعی و آماری جملگی تصنعی هستند که هر دولتی می‌تواند برای خودش تدارک بیند و خود را تقدیس کند. ارزش حقیقی آن است که در آحاد یک جامعه دیده می‌شود، آن هم در واقعیت، نرسانه. 294. این حداقل درس را از جامعه شناسی و علم تاریخ باید فهمید و تصدیق کرد که همه مسائل و ارزش‌ها و ضد ارزش‌های اجتماعی و جهانی و کلان قومی و آماری در عرصه اقتصاد و تکنولوژی و معیشت اموری جبری و تاریخی اند، مثل دموکراسی، انرژی‌ها، ایدز، تروریسم، سرطان‌ها، بزهکاری‌ها، اعتیاد و امثال هم. ارزش حقیقی و انسانی واکنش افراد و جوامع در قبال این حرکت تاریخی است. یعنی هیچ فرد، گروه، عقیده یا ایدئولوژی موجب پیدایش دموکراسی و ایدز و اتم و اعتیاد نشده است. این روند جبری تاریخ بشر بر روی زمین است و البته محصول جبری کفر تاریخی عامه بشریت است. ارزش این است که در قبال این فجایع و بلایا و جنونها و جنایتها چه کنیم؟ در اینجاست که ارزش فرد یا یک ایدئولوژی معلوم می شود. یکی همراه این جریان است، یکی تسلیم است، یکی کنار می کشد و یکی هم قیام می کند. تفاوت در این برخورد است. مسلمان آن است که در مقابل تاریخ قیام کند و تاریخ را به آخر برساند و اهل آخر الزمان باشد، همانطور که علی این قیام را آغاز کرد و امام آخر الزمان شد. 295. خود امپریالیست ها و جهانخواران بیشتر از هر حکومت محلی مشتاقند که هرچه سریع تر جوامع بشری را به دموکراسی و تکنوکراسی برسانند و تبدیل به مصرف کننده های تمام عیاری کنند تا خود باقی بمانند. این راز بقای هر حکومتی در جهان است. این ارزش انسانی نیست، بلکه ارزشی اقتداری سیاسی است. 296. همه انقلابات عصر جدید به طور جبری از اعماق تاریخ جوامع بشری راه را برای کل بشریت جهت دموکراسی و آزادی محض و تکنوکراسی هموار کردند. این انقلابات به خودی خود ارزشی انسانی و فردی و گروهی و ایدئولوژیکی ندارند، مگر اینکه فرد یا گروهی این انقلابات را در مسیر معنویت و احیای وجدان و عرفان انسانی هدایت کنند. این است ارزش بشری در قبال تاریخ. 297. در این میان در دوران ما فقط عارفانند که پرچمداران انسانیت و ارزش‌های ویژه انسان در مسیر تاریخ تلقی می‌شوند و لا غیر. کسانی که حق نهان اعماق تاریخ و جوامع بشری و حرکت جبرها را آشکار می‌کنند، اینان به پاکنندگان قیامت جوامع و تاریخ و آحاد بشرند. کسانی که معنای دموکراسی، تکنولوژی، اقتصاد، ایدز، اعتیاد، خودکشی، تروریسم، اتم، بحرانها و بلایای آسمانی را آشکار می کنند که در واقع به معنای تعویل و تأخیر و تعین اسرار قرآنی است. کسانی که جهان و تاریخ و جوامع بشری را به سوی امام آخر الزمان هدایت می کنند و برای دیدار با خدا مهیا می سازند. زیرا تاریخ به سوی دیدار با خداوند می رود و جز این مقصودی نداشته است. 298 بنده 30 سال جامعه ایران و کل جوامع بشری را رصد کردم و زیر نظر گرفتم. همه گروه ها و هویت ها و ایدولوژی ها و جریانات و حوادث را. و اینک با انتشار مجموعه آثارم که کار خود خداست، گزارشم را به کل بشریت تقدیم می کنم. 299 تاریخ بشری به عنوان شاخه‌ای از تاریخ هستی جهان دارای طبیعت و فطرت و قانونمندی ویژه خیش است که تاکنون به پیش آمده است، که آن حاصل حبوط آدم از بهشت ازلی است که همانا کفر طبیعی اوست که در بستر ابزار سازی و تکنولوژی در حرکت بوده است، که آن تحت فرمان ابلیس است و یک جریان کمرنگ و باریکی هم در بطن و حاشیه این تاریخ طبیعی کفر بشری حضور داشته است که اساساً نامرئی و پنهان بوده و گهگاهی خودنمایی کرده است و آن تاریخ انبیا و اولیا و عرفا می باشد که دارای ماهیتی ضد تاریخی است، همانطور که کفر و ایمان ماهیتاً ضد یکدیگرند. و در پایان تاریخ طبیعی بشر بر روی زمین برای آخرین بار آن تاریخ ضد تاریخ به صورت ظهور ناجی خودنمایی می کند و تومار تاریخ را همو به نفع خودش می بندد و بدین گونه است که به وعده الهی زمین و تاریخ نهایتاً به خلفا و اولیای الهی به ارث می رسد. 300 امروزه بسیاری از به اصطلاح اسلام شناسان ما اسلام را همچون یک ماشین دارای قسمت‌هایی جدا از هم می‌دانند که به یک دیگر وصل و مونتاژ شدند. بدنه، موتور، جلوبندی، کاربراتور، دینام و غیره. از نظر اینان اسلام هم متشکل از فقه، اصول، کلام، تفسیر، حدیث، تاریخ، سنت، فلسفه، رجال، اجتهاد و غیره. این اسلام بیروح و تاریخی و مرده و اجدادی است. اسلامی که پیرو سنت پدران است. اسلام کفر. اسلامی که به ارث می رسد مثل اموال موروثی و نژادی. این اسلام برای حفظ البته نیازمند نبرد با سایر نژادهاست، یعنی سایر فرقه ها. همچنین نبرد طبقاتی که لازمه موجودیت اشراف و سلاطین و سرمایه‌داران و فئودال هاست. این اسلام برای حفظ و تنازع بقا است. این اسلام تاریخی محصول تاریخ کفر بشر است. 301 ولی اسلام و دین انبیا و اولیا و عرفا چیز دیگری است. اسلام تنازع بقا نیست که این اسلام پیشاپیش بقای حاملان و عاملانش را قربانی می کند و سپس از این قربانگاه این نور به هر که بخواهد می رسد. این اسلام نه اصول دارد و نه فروع و نه تشکیلات و نه مهندسی و فلسفه و مقدمه و باطن و ظاهر و آداب و مدرسه و لباس و مدرک و عنوان و مدال و القاب. اتفاقا این اسلام ضد آن اسلام و دین تاریخی موروثی است. این اسلام اولش نژاد و خاندان حامل و عاملش را بر می اندازد و آنگاه حرفش را می زند. آن هم بر دار یا قتلگاه محراب و یا در حبس خانگی و یا بر سر نیزه و یا در تشت یزید در حالی که چوب می خورد می گوید: هر که جستجو کرد مرا یافت مرا، و هر که یافت مرا شناخت مرا، و هر که شناخت مرا عاشق شد مرا، و هر که عاشق شد مرا عاشق می شوم او را، و هر که عاشق شوم می کشم و چون کشتم دیه‌اش را می پردازم و دیه‌اش خود منم. صلوات. 302. یکی دین و اسلامی است که در تاریخ می رود و آن دیگری بر تاریخ فرود می آید و ضد تاریخ است، ولذا بردارش می کند حضرت تاریخ. 303. اسلام های رهایی بخش هیچ کدام اهل مدرسه نبودند و ضد مدرسه هم بودند، ولذا اهل مدرسه آن را تکفیر کردند. اسلام محمد و علی و حسن و حسین و حسن صباح و باب میرزا کوچک خان و سید جمال و شریعتی و خمینی و الی آخر. اسلام رهایی بخش و بیدار کننده و روحانی و فطری و الهی را مدرسه بر نمی تابد. 304. شناخت مردان بزرگ یکی از آخرین مراحل خودشناسی عرفانی است. شناخت انبیاء و امامان معصوم کاری آسان‌تر است، زیرا خداوند هویت آنها را معرفی کرده است، ولی شناخت انسان‌های غیر معصوم کاری عظیم‌تر و پرمسئولیت است، به خصوص کسانی که با آنان محشوری و شبان روز سر و کار داری، پس باید مراقب باشی که آنان را از خود نرنجانی، وگرنه چه بسا از دست می دهی و ترکت می کنند. 305. بایستی در جایگاه وجودی آدمها قرار بگیری تا آنها را درک کنی و بشناسی، و این کار بسیار بزرگی است. یعنی بایستی از خود تهی شده باشی تا دیگران را بر خود وارد کنی و اصلاً بر تو وارد شوند و خود را به تو معرفی کنند. 306. من عاشق شناخت آدمها بودم، اعم از دوست و دشمن و مرده و زنده. هیچ لذت و مستی برتر از انسان شناسی برای من وجود نداشته است. تمام عمرم بلا وقفه صرف تفکر و استقراق در مردم بوده است و نیز شناخت انبیا و اولیای الهی. من کل حقیقت را در انسان می جستم، من خدا را هم در این جستجو یافتم و کل دین و تاریخ و جهان هستی را. 307. به هر انسانی که رسیدم تمام تلاشم این بود که دری به اندرونش بیابم و با او در دلش دیدار کنم و یا او را به دل خودم راه نمایم و در خیشتن میزبان باشم. به ندرت کسی مرا به درون خودش راه داده است، ولی من همه را به درونم راه داده و عمری از آدمها پذیرایی کردم. این را شناخت باطنی یا شهودی یا وجودی می نامم، یا شناخت روحانی. 308. مسلماً آنان که ریگی به کفش دارند و مترصد مکر و بازی و خیانتی هستند، از من همچون جن از بسم الله می گریزند و لحظه ای تاب ماندن در حضورم را ندارند. 309. یکی از علل وجود بیماریم همین اقامت دائم العمر اکثر آدمها در درون من بوده است، زیرا هرچه گناه که مرتکب شده اند گویی بر وجود من بوده است. ولی برخی از فرط اصرار در گناه بالاخره به طرزی حیرت‌آور از دلم بیرون انداخته شدند و من این واقعه را گاه به آنی به چشم خود دیدم. گویی دل من و خدای دل من اینها را بیرون انداخته است. پس از این واقعه شاهد نزول عذابها بر آنان بودم. 310 وجود من پناهگاه سلامت و امنیت بسیاری از آدمیان بوده است و محل تحسن آنان که هیچ کس نداشتند. این یک واقعه حیرت آور باطنی و روحی است. 311 در مرحله‌ای مرتباً شاهد خروج و ترد و برون افکنی بسیاری از عزیزانم از سینه خیش بودم که برایم به غایت تلخ و دردناک بود. و این در حالی بود که آنان جفا و تهمت را در حق من از حد گذرانیده بودند. خروج و یا خروج هر یک از آدمها هرگز به اراده من نبود. 312 این واقعه را به تدریج به لحاظ معنای دینی و عرفانی در برخی آیات قرآنی یا احادیث و حکمتها درک کردم. این همان معنا و واقعه محبت، شفاعت، توسل، توکل، ولایت، امامت و ارادت در روابط بین انسان هاست. البته به امر و ولایت حق. اینها وقایعی در وجود آدم هاست و نه اموری صرفاً ذهنی و عاطفی و از راه دور. 313 مفاهیم مجردی همچون هستی در خیش، هستی در دیگری و هستی برای دیگری برای من تماماً واقعیت‌های وجودی و عینی بوده است. 314 من هرگز در کسی نزیستم بلکه دیگران در من زیستند. 315 وجود همه انبیای بزرگ و امامان و عارفان بزرگ خانه امن امت و پیروان و مریدان آنهاست تا روز قیامت به تحویل خداوند داده شوند. 316 فقط اشقیا که دل در آنان مرده و سنگ شده است برای خودشان زندگی می کنند. هر انسان صاحب دل زنده‌ای در وجود خیشتن میزبان لااقل یک نفر دیگر است که لااقل فرزند اوست. هرچند که امروزه چنین مادرانی روی به انقراض هستند. 317 عرصه هستی برای دیگران همانا عرصه نبوت وجودی و فطری است. این دوران که به کمال رسید همه بیرون می روند و اینک هنگامی است که آثار خلق از دل پاک شود تا حق بر دل فرود آید و این عرصه تفرید و تجرید است که در کمالش منجر به توحید و فنای از خود می شود و بقای در خداوند. 318 سیر از خلق به سوی حق همان سیر منزه شدن از خلق و رسیدن به وادی تفرید و تنهایی محض است. به دوره هستی در خیش به دوره بشریت محض است و فراق لا متناهی و عرصه اندوه که آن را وادی بکاه هم می نامند. که قلمرو آن آه و فراق و داغ و اشک است تا به او برسی و از خود رها شوی و در او فنا شوی. و این عرصه هستی در خداوند است که در قرآن کریم موسوم به جهاد فی الله است که جهادی جهت استقرار در حق است و ماندن در او. و یا او را در خود مستقر ساختن که هر دو امری واحد است. و آنگاه وادی سیر از حق به سوی خلق است که قلمرو امامت وجودی است. خدا در میان خلق. و این مرحله دو وضع غیبت یا ظهور را داراست. در این مرحله هر کس ظهور کند در حالی که امامش غایب است البته به دست مردم چه بسا به قتل می رسد. همچون همه امامان و برخی از عارفان واصل. همه این مراحل همان شرح و بسط و تحقق تدریجی معراج محمدی است برای اهل معرفت و سلوک عرفانی. منتها نه معراجی بیرونی و آسمانی که معراجی باطنی، ولی حاصل کار یکیست و این همان است. و این است که محمد صلی الله می فرماید که زین پس فقط رهروان معرفت نفس هستند که به حقایق دین من نائل می آیند و معراج محمدی برترین و عالی ترین حقیقت دین محمد است و کمال دین او. 319. این وقایع جمله به یاری روح است و روح همان روح القدس یا بیاتریس است که نفس سالک را به طبقات عالم وجود سیر و سیاحت می دهد. فقط سیر در حق است که به واسطه خود حق و بدون حضور روح است. 320. قلمرو سیر و جهاد در حق تماماً انهدام و امهای من و منیتهای عرفانی و اخلاقی و اجتماعی مقدس است و از چشم و دل خیشتن افتادن و رسیدن به قیامت کبرای قبل از وقت است به مقام از سابقون می باشد و این احساس که ای کاش خاک می بودم. 321. سیر در حق به مثابه پاره شدن در خیشتن است، آن هم به دست خیشتن گر خوردن است و این استغاثه در نزد او و در او که پروردگارا چه ظالمم من، فنایم کن از خود تا نباشم دیگر. این همان از خجالت مردن است در نگاه او. 322. در حقیقت این اوست که بر تو وارد می شود و تو را از خودت پاک می کند و در جریان این پاکی یا همچون یونس در شکم ماهی و یا چون ایوب سالها در خود می پوسی و می گندی و قبرت را پیشا پیش برگزار می کنی و یا همچون موسی در صحرای سینا ذوب می شوی و یا همچون محمد 10 سال در تب می سوزی و یا چون علی 25 سال در چاه خون استفراغ می کنی و یا چون حلاج در بازار بغداد التماس می کنی مردم را تا تو را بکشند تا از شر خودت نجات یابی و یا چون عین القضات در زندان بغداد به همه گناهان ناکردت اعتراف می کنی و گاه چون داستایوفسکی روزی چند بار غش می کنی و گاه به تو گفته می شود که خودت را بکش مثل صادق هدایت یا ونگوک و یا لوکرتیوس و یا چون بو علی از فرط درد افیون در شراب می ریزی تا بتوانی بنویسی. 323. آدم به میزانی که خود را می شناسد شرمنده خیشتن است و به خودش می گوید تو برو 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 و مرا بگذار تا بمیرم، تا از شر من و از ننگ این بدن لجنی و بی حیا و مجروح نجات یابی. تو برو ای روح من و بگذار تا کمتر خجالت بکشم از چشم تو، چشم مظلوم و معصوم تو که این همه با من صبر کردی و من آدم نشدم و در گنداب تن غرق شدم. تو برو و مرا بگذار تا در خود بگندم و کرمها مرا بخورند تا تمام شوم و دیگر ننگ با من بودن با تو نباشد. ای روح بزرگ من برو و دلواپس من مباش. من می دانم که چگونه با کرمها و مار و عقرب کنار بیایم. می دانم که چگونه خود را تسلیم آنها کنم تا مرا از شرم نجات دهند. تو برو. 324. من پیامبر تفکر و تعمق در احوال و اعماق و اعمال خلق بودم. پدیده‌ای به نام روانشناسی و جامعه شناسی و مردم شناسی اسلامی و دینی و قرآنی فقط در آثار من تحقق یافته است و نیز تعلیم و تربیت دینی و طب دینی و مخصوصاً حکمت قرآنی. و مجموع اینها نتیجه طبیعی و ناخودآگاه گزارش سفر و زندگی خودم برای خودم بوده است. چون تنها بودم و مجبور بودم که با خود زندگی کنم، پس مجبور شدم که خود را بشناسم تا بتوانم با خود رابطه برقرار کنم. لذا همه این علوم مذکور محصول خودشناسی من هستند. 325 آدم به میزانی که کاری جدی و هدفی والا و خدایی دارد مجبور به تنهایی می شود تا نیروهایش هدر نرود. قدرت در تنهایی حاصل می آید. برای پرواز باید تنها بود. هیچ پرنده‌ای قادر نیست پرنده‌ای دیگر را سوار بر خود کند و پرواز نماید. هیچ کس نمی تواند به جای دیگران پرواز کند. لاجرم پرندگان جمله تنهایند. 326 آدم ها جملگی در بدر و شهر به شهر و خانه به خانه به جستجوی کسی هستند که به آنها بگوید دوستت دارم. همین و بس. کار و بار و هدف دیگری برای انسان در آدم خاک نیست و این حرف را از هیچ کس نخواهند شنید الا به دروغ و حیله و دامی. انسان نهایتاً مجبور است که خودش این حرف را به خودش بزند و انگشت شمارند که چون این حرفی را از زبان دل خود می شنوند و اینها هم کسانی هستند که خود مردم را دوست دارند بی آن که دوست داشته شوند و عموماً هم این ادعا را نمی کنند. به محض اینکه به کسی بگویی دوستش داری بلا فاصله می گوید ثابت کن و هر که ثابت می کند کذاب است. 327 کسی که تلاش می کند تا محبت خود را به دیگری ثابت کند اصولاً فاقد محبت است. چون اگر می داشت هرگز مرتکب چنین حماقتی نمی شد. چون می دانست که با هیچ کاری نمی توان کوری را بینا کرد تا خورشید را ببیند. محبت خورشید است و بی سر و صدا و تبلیغات و تلاش‌های مذبوحانه می‌تابد چون خدا. 328 محبت حضور خداست، بودن است. آن که هست چه نیازی دارد به اثبات هستی خیش و آن کس هم که محبت را می‌بیند تسلیم و مرید و خاشع می‌شود. 329 محبت هستی است و هستی بخشیدن. آن که هستی نمی خواهد برای محبت دلیل و اثبات طلب می کند. آن که می گوید که عشق بدون پول به درد نمی خورد اصلا عشقی نمی شناسد. او محبت را چاپلوسی و دریوزگی می یابد و لذا شروع به اخاذی می کند. 330 می گویند که دکتر شریعتی اسلام شناس بود، جامعه شناس بود، هنرمند بود، شاعر بود، روانکاو بود، انقلابی بود، آزادی خواه بود، اگزیستانسیالیست بود، التقاطی بود. او هیچ کدام از اینها نبود. او یک سالک سیر الالله بود، او در جستجوی خودش بود و به قول علی علیه السلام خود را گم کرده بود و جستجو. و همه کارهایی که کرد و یافت و شد حوادث بین راه این سفر و جستجو بود. هیچ یک از اینها هدف او نبود، حتی اسلام و انقلاب و آزادی. همه ارزش‌ها و مفاهیم و صفات و استعدادهای آدمی در جریان حق‌جویی و خودشناسیش اندک اندک بارز و شکوفا می شود که در هر شرایط و زمان و مکانی نبوغی رخ می دهد. 331 کسی که می خواهد انقلابی باشد و انقلاب کند هرگز چنین نمی شود و نمی کند. کسی که می خواهد عالم باشد، عارف باشد، متقی باشد، هنرمند باشد، عاشق باشد، مشهور باشد. هرگز چنین نمی شود. حد اکثر یک جانور صاحب مدرک و تیتر می شود که ناندانی اوست. هر کسی که چیزی شد منحصر به فرد خودش در جستجوی خودش بود و دنبال خودش می گشت. 332 در سیر حق جویی دامی مهلکتر و فریبنده تر و بازدارنده تر از شهرت و حیاهو و دار و دسته و هورا و مرحبا نیست. تا آنجا که آدم حتی نام خودش و خدا را هم از یاد می برد و پس از مرگش به خود می آید که دچار چه نسیانی شده است. 333 نسیان تنها علت فساد و تباهی بشر است. فراموش کردن این مسئله که آدم است و قرار است آدم باشد و آدم را در خود پیدا کند. فراموش کردن بالاتنه خیش و ساقط شدن در شکم و زیر شکم. این همه سگ و گربه و میمون و خوک و گاو و خر را به عینه تماشا کنید که بر روی دو پای خود راه می روند و نامهای بشری با خود دارند. 334 مدتهای مدیدی بر آدمی گذشت که هیچ به یاد نمی آورد. قرآن یعنی آدم بودن خود را فراموش کرده بود و دل و اندیشش از کار افتاده بود. دچار سکته روحی و مرگ مغزی شده بود. به راستی چه بلایی بر سر آدم می آید که به ناگاه گویی روح از وی پر می کشد و یک انسان به ناگاه می شود یک خر یا خوک یا انتر. 335 من شاهد بسیاری بودم در مقابل چشمانم به ناگاه از آدمیت ساقط شدند و افتادند در درک اسفل و یک جانور از آب در آمدند. به ناگاه به یک آن